رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ. روز جمعه و ششمین روز از این محفل و انجمن با برکت است. بحث ما هم بنا شد روایاتی باشه از کلام رسول الله سلام الله علیه که عمدتاً در موضوعات مختلف و از کتاب ارزشمند نهج الفصاحه نقل کردیم. در مورد آخرالزمان چند دونه روایت عجیب هست که بعضی از این روایات رو ذکر کردم و در روایت 57 از این کتاب کلام پیامبر علیه صلی الله علیه و آله و سلم اینه که حضرت می فرمایند یه زمانی بر مردم میاد که مرادشون دوران قبل از قیام و انقلاب امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریفه که لا یبال المرء بما اخذ المال، که انسانها براشون مهم نیست و اهمیت نمیدن به این که از چراهی مال و ثروت گیرشون بیاد. امن حلال ام من حرام، براشون ثروت پیدا کردن مهم میشه، پول در بیارن و هیچ اهمیتی نمیدن به این که از راه حرام این مال گیرشون بیاد یا از مال حلال نصیبشون بشود. اگر بنا شد انسان در درآمدهاش رعایت نکنه و هر مالی رو اجازه بده که در زندگیش راه پیدا کنه، طبیعتا میخواد با اون مال و ثروت زندگی بکنه و مال حرام مطمئنن آثار سوء خودش رو در زندگی انسان به جا میگذاره. حتی ما میبینیم در بعضی از موارد اسلام حساسیت داره که گاهی فکر نمی کنند مردم که حرام چه بسا در ابتدایش حلاله اما بعد حرام میشه. فرض کنید ما غش در معامله را در روایاتمون مفصل داریم که اگر کسی با دیگری صحبت کردن به این که مثلا زمینی، خانهی، ملکی، اتومبیلی، چیزی رو خرید و فروش کنن، قرارداد کردن و بیع به معنای واقعی کلمه خودش انجام شد، بعد از تمام شدن که عملا با دادن جنس و گرفتن پول همراه میشه، حالا یه مدتی از این قضیه بگذرن، طرف بیان بگه که زمینی که به تو فروختم، اتومبیلی که به فروختم باید فلان مقدار دیگر به من بدی و الا راضی نیستم، آیا شرعاً که تفکیک چیزی را در زمانی بر اساس عدالت و رعایت حق خریده و پولش هم پرداخت کرده، اگه بعد گران شد این بدهکار به اون فرده؟ نه، دیگه خرید و فروش انجام گرفت. همونطوری که عکسش هم همین است، یعنی اگر جنس ارزان شد نمیتونست طرفی که خریده بیاد بگه آقا جنس ارزان شد بیا بقیه شد به من برگردان. البته این غیر از اون زمانی است که در هنگام این خرید و فروش فرد فریب خورده باشه یا فریب کاری کرده باشه. اگر بر اساس عدالت خرید و فروش انجام گرفته، هیچ گونه حقی برای فرد باقی نمی‌مانه. اینکه پیغمبر اسلام می‌فرمایند که زمانی میاد که مردم فقط به فکر درآمدن، کاری به این ندارن که از چرا به دست میاد، امروز ما عملا داریم می‌بینیم در جامعه که برای درآمدهای حرام دیگه مردم ترس و دلهره قبلی را ندارن، خیلی براشون عادیه. و همونطوری که در شبهای قبلم یه اشاره کردم، حتی بعضی وقتا اگه دیدن یه نفر میخواد بر مبنای دین درآمد پیدا کنه، میگن این زرنگ نیست، دست و پا چلفتیه، به درد نمیخوره. زرنگی رو در این میدونم که کلاهبردار خوبی باشه، ولی این آدم دست و پا گیره، به درد نخور میشه. در روایت بعد این مقدار مسئله رو جدیتر میگیریم. حضرت میفرمایند یأتین علی الناس زمان لا یبقا منهم احد الا اکل الربا. یه زمانی بر مردم میاد که رباخواهی عمومیت پیدا میکنه و کسی باقی نمیمونه مگر اینکه به نوعی در رباخواهی یا ربادهی وارد میشه. بعد میفرمایند فعلم یکلو اصاب اون منو خباره. حالا اگر یک کسی خیلی حواسش رو جمع کنه که نه ربا بدهد و نه ربا بگیرد، آخرش گرد و غبار ربا در زندگی او هم راه پیدا میکنه، یعنی عاقبت یه جوری مجبور از پول کسی دریافت کنه که او آلودگی به رباست، یا پول رو به کسی بده که ممکنه او برداره بره باش کار ربایی انجام بده. این ظاهر قضیه اینه که مردم عموماً در مسئله رباخواهی به هم مجاز میدونن و اجازه میدن که استفاده بکنن. اگر هم یکی رعایت کنه، آخرش گرد و غبار این رباخواهی دامنشو میگیره و خودش نمیخواد. این هم یک رعایت خیلی جالب. در روایت بعد میفرماید لیأتین علی الناس زمان یکذب فیه الصادق. یه زمانی میاد که یه مردم حرف راست زدن، مردم میگن دروغ میگن، و یصدق فیه الکاذب. اگه دروغ گفت همه میگن تو راست میگی. و یخفن فیه الامین. اگه یک کسی همه حواسش رو جمع کنه که امانتدار خوبی باشد، مردم میگن این داره خیانت میکنه. و یعتمر خنعون یا خعون، خیانتکارا رو مورد اطمینان قرار میدن و میگن اینا آدمای قابل اعتمادی هستند، امانتدار، خائن معرفی میشه و خائن به عنوان امانتدار و یشهد المرء و لم یستشهد. می فرمایند که مرد بیون که ازش بخوان که بیا بریم شهادت بده، گواهی بده، خودش را میفته میره و چه بسا گواهی ناحق هم میده، چون از شاهد باید بخوان که بیا شهادت بده. پیغمبر می فرماید بیا ازش هم که نخوان خودش را میفته میره، شهادت ناحق هم میدهد. و یحلف و الم یستحلف، ازش نمیخواد قسم بخوره، این قسم هم میخورد. و یکون از عدل ناس به دنیا لکع ابن لکع. این حرف خیلی عجیبه. میفرماید در نظر مردم خوشبخت‌ترین آدم اونیه که از همه پستیش بیشتر باشه و حتی باباشم در پستی رو دست بقیه آورده باشه. یه آدمی که به قول ما ریشه خانوادگی نداشته باشه بیشتر در بین مردم خوشبخت به نظر میاد تا اونی که اصالت و ریشه خانوادگی داشته باشه. لا یؤمن بالله و رسوله، مردم در اون زمان نه به خدا و نه به پیغمبر ایمان قاطعی ندارد. ما به حمد الله تا اینجاش حداقل این خوشحالی رو میتونیم برای خودمون داشته باشیم که در یه زمانی واقع شدیم که هنوز به اون درصد خطر آفرین جدی خدا رو شکر نرسیدیم که تا این حد جامعه فاسد بشه، و خدا رو شکر میکنیم. شاید به برکت این همه گریه و زاری و ترسل و توجه و بالاخره مسائل دینی است، و الا اگر روند رو ما همینطور ببینیم که داره الان پیش میروند، بعید نیست که در بین مردم تمام خوبی ها بد و همه بدی ها خوب جلوه کنند. باید به خدا پناه برد از اینکه جامعه دچار یک چنین تحول و دگرگونی بسیار ناهنجار بشه که در اون صورت واقعا زندگی کردن دیگه اصلا برای انسانهای مؤمن مقدور نیست. در حدیث بعدی می فرماین لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا، اگه شما میدونستید اون چیزایی که من در باره آخر زمان میدونستم و میدونم بی نهایت گریه میکردید. یعنی شما نمیدونید چه بلایی بناست در زمان قبل از آمدن امام زمان به سر مردم بیاد. تو آخر زمان بلاهایی سر مردم میاد که اگه شما ازش خبر داشتید اینقدر گریه میکردید که از حساب نداشت. و لد حکتم قلیلا، یه حتی به خودتون اجازه خندیدن هم نمیدادید، تا میشد اصلا نمیخندیدید یا یک کمی میخندیدید. یاد هرون نفاق، حالا بعدیش رو اطبع اشاره میکنن، میفرماین در زمان آخر الزمان نفاق بسیار ظاهر میشه. یعنی بیشتر مردم با دروغی با هم زندگی میکنن، یک رنگ نیستن. و یور تفعل امانه، اگه چیزی به کسی امانت داری دیگه برگردوندنش با خداست، بر نمیگرده امانه. و تقبض الرحمه، و مهربانی از مردم رخت برمی‌بنده و روحیه خشونت و تندخویی در بین مردم پیدا میشه. و یعتمن خیر الامین، به هر کی که حاضر نیست امانت دار باشه مردم اطمینان میکنن، اعتماد میکنن و اون میشه در حقیقت امانتدار جان و مال و آبرو و ناموس مردم. اینا میفته دست کسانی که اصلا معنای امانت را نمیفهمند. یحیط بهم بکم الفتن که امثال لیل مظلم، فتنه ها و آشوبه ها و امتحان های الهی مثل شب که بر روز خلل میکنه در جامعه اینقدر زیاد میشه که مردم دائما خودشون رو در معرض آزمون و امتحان های الهی میبینن. یعنی اینقدر جامعه در معرض آشوب قرار میگیره که به این زودی کسی از دام این فتنه ها جان سالم به در نبره. باز در یک روایت دیگر که اونم روایت خیلی مهمی است، میفرماید یأتی علی الناس زمان الصابر منهم علی دینه کالقاب علی الجمع. این که شنیده ای ولی شاید خود روایت رو کمتر آدم دیده، میگن یه زمانی بر مردم میاد که مردم دینشون رو مثل یه تکه آتش که در دست باشه مرتب از جایی به جای دیگه منتقل میکنن. چطور یه کسی که یه تکه آتش تو دستشه برای اینکه نسوزه همیدوزه تو این دستش دوباره بر میگردونه که این گرما یا سوزندگی آتش اذیتش نکنه. مردم دینشون رو با این زحمت در اون زمان حفظ می کنن، می ترسن بگن ما دین داریم. اگر فهمیدن این اعتقاد داره و دین داره مسخرش می کنن، اذیتش می کنن، چه بسا جانش در معرض خطر قرار می گیره. و بالاخره می فرماید یأتی علی الناس زمان المؤمن فیه اضل من شاطه. خیلی دیگه مصیبت میشه واقعا. بفرمان در بین مردم یه زمانی میاد که گوسفند یک انسان از انسان مؤمن عزیزتر میشه. مردم برای گوسفنده ارزش قائلن، برای صاحب گوسفند ارزش قائل نیستن. یعنی حرمت انسان مؤمن اونقدر در جامعه شکسته میشه. حالا ما در مجموعه این روایات که نگاه میکنیم میبینیم یه تصویری از دوران قبل از انقلاب امام زمان مطرح میکنن که نشون میده واقعا بدیها علنی در بین مردم شروع میکنه توسعه و گسترش پیدا کنه. مردم اگر تو اون شرایط قرار نگیرن و سختی ها به مردم رو نیاره قدر اینو نمیدونن که پس ما چه بکنیم، چه جور زندگیمون رو تأمین کنیم. در اون موقعی که تمام فشارها بر مردم داره وارد میشن، مردم میبینن تنها راه نجاتشون اینه که یه فرجی برای اونها برسن و این فرج از جانب خدا با ظهور منجی عالم وجود نازنین و مقدس امام زمان اتفاق خواهد افتاد. اللهم صل علی محمد. از خدا می‌خواهیم و خدا رو قسم می‌دیم به آبرو و عظمت امام زمان که در اون دوران سخت قبل از ظهور اگر ما قرار گرفتیم و دوره ما دوره آخر زمانیه که جان و مال و امنیت و ناموس و شرافت انسانها دیگه اهمیتی بهش داده نمیشه، ما لااقل در دینداریمون بنا با سختی هم باشه کوتاهی نکنیم، دینمون رو حفظ کنیم بنا به این قیمت تمام بشه که از بسیاری از منافع خودمون چشم بپوشید. السلام علیک یا ابا عبدالله.